دیو غیره و غیره. آیا مردم این منطقه باید از مقاومت دفاع بکنن و حمایت بکنن؟ اتفاق عجیب اینه، آخرین نظرسنجی های موجود در غزه میگه حدود 84% از مردم غزه محکم پای اینن که حاکمیت روی غزه دست جریان مقاومت بشه و حمایت میکنن از این جریان دیگه به طور طبیعی. نکته جذابتر توی کرانه باختریه، 72% مردم پای اینن که این حکومت محمود عباس جمع بشه و حکومت جریان مقاومت اینجا بنا بشه.
عملیات شهادت طلبانه در عمق اسرائیل دوباره شروع شده است، درست همانند عملیات سالهای گذشته که شیمون پرز را وادار به تسلیم کرد. مردم کرانه باختری به سرعت در حال مسلح شدن هستند و فناوری ساخت موشک از غزه به کارخانه های زیرزمینی کرانه باختری منتقل شده است. اگر شمال فلسطین اشغالی به دلیل موشک های مقاومت اسلامی لبنان از شهرک نشینان اسرائیلی خالی شده است، ساکنان جنوبی اسرائیل نیز به سبب ناامنی کرانه باختری به سرعت مجبور به کوچ خواهند شد. با این اوضاع جدید، اسرائیل کوچک در حال کوچکتر شدن و اسرائیل بزرگ هم به یک توهم تبدیل شده است. دکتر موسوی:
آقا شما توی کرانه باختری، اسمش اینه که بعد از 1967 شما دو تا منطقه فلسطینی دارید. عملا الان خصوصا بعد از این اتفاقاتی که افتاد شما فقط غزه رو دارید که حاکمیت واقعی فلسطینی داره. کرانه باختری عملا دست اسرائیله به تمام معنا. و خب اونجا آزادی دیگه، قشنگ رفت و آمد و بالاخره مملکت زیر فشار نیست، محاصره نیستین، شما به طور طبیعی باید کنار بیاین با همچین چیزی و خوشحالم باشین. تازه شما دارید توی یک پیشرفته ترین کشور به تعبیر غربیا توی منطقه شرق آسیا زندگی میکنین. یعنی بعد الان نظر مردمی که تو کرانه باختریه این باشه که خب خیلی عالیه دیگه، این که بهتره، اصلا کلا بدیم دست اسرائیلیا زیر سایه اونا زندگی بکنیم. اما چرا الان 72% مردم کرانه باختری همراهند؟ این ذهنیت آیا از قدیم بوده؟ یعنی حمایت کردن از یک جریان اسلامی برای حاکمیت، دو یک جریان اسلامی معتقد به مبارزه مسلحانه. واقعیت اینه که اینها پدیده هایی که تو تطور تجربیات مقاومت پدید اومده و روز اول اینجوری نبود که جریان اسلامی اساسا امکان اینو داشته باشه که سرشو بالا بگیره. اون روزهای اولی که شکل گرفت جریان و مقاومت عمدتا دست جریان چپ بود، یعنی یاسر عرفات اینا با پرچم جریان چپ اومدن بالا و جریان چپ نشون داد که نمیتونه مقاومت بکنه. همین آقای یاسر عرفات میاد ایران، یک جمله معروف داره رو توی این دانشگاه تهران زده بودن جمله‌ش این بود: طریق واحد یمر الى فلسطین و هو من فوهة البندقية، تنها یک راه هست که به فلسطین ختم میشه و اون از دهانه تفنگ عبور میکنه. این ذهنیت رو ببینید رسید به یک سازشکاری رسوا، یعنی بخشی از این بدنه سکولار طبعا رسید به همین نقطه. سکولاریسم آخرین داشتای خودش رو داد و به هیچی نرسید.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
همه این دستاوردهای شگفت از معجزه طوفان الاقصا است که از قلب باریکه غزه سر برآورد و در حال گسترش به کرانه باختری است و از آنجا به بیشتر کشورهای عربی سرریز خواهد شد. دکتر احمدی، پژوهشگر علوم سیاسی:
تعاملات بین جامعه فلسطین و رژیم صهیونیستی بعد از انتفاضه اول و دوم و به ویژه تحولاتی که در منطقه غزه رقم می‌خورد، عملیات طوفان الاقصا تقریبا از منظر همه تحلیلگران نقطه عطف ویژه‌ای بود به جهت جنس تهاجمی و آفندی بودنش و حجم تلفات و حجم آسیب‌های اجتماعی و امنیتی که برای رژیم صهیونیستی رقم زد. از آغاز این عملیات تا به امروز هم در محافل مختلف و رسانه‌های مختلف از در واقع منظرهای گوناگونی پرداخته شد به ابعاد این عملیات و حتی پیامدهاش در منطقه خاورمیانه، یکی از زوایایی که شاید میشه گفت از جهتی برجسته ترین زاویه ورود به این تحولات هم بتونه باشه، نگاه به این مسئله از زاویه خود جامعه فلسطین و در واقع حماسه سازی شگفت‌انگیزیه که خود ملت فلسطین رقم زد در این اتفاق، و این رو قطعا نیاز به یک بررسی مدقانه‌ای داره که باید اتفاق بیفته، و خب شروعش هم خوبه در همین کوران درگیری ها و اتفاقاتی باشه که الان شاهدش هست. به هر حال روزانه عزیزان الان مشاهده میکنن که کلیپ هایی و فیلم هایی روزانه در واقع در شبکه اجتماعی پخش میشه در سراسر جهان، و ژانر اصلی اونها شاید اون روحیه متفاوتی باشه که از مردم غزه داره به چشم میخوره، عکس العمل های غیر قابل انتظاری که نشون میده واقعا یک اتفاق متفاوتی در جامعه فلسطین و به خصوص منطقه نوار غزه رقم خورده، مقاومت و پایمردی عجیب و غریبی که از جوانان، زنان و حتی کودکان این منطقه داریم میبینیم، و شاید در واقع هیچ رسانه‌ای نتونسته که اون رو سانسور بکنه و پوشش نده که در کنار همه این تلفات و خرابی‌ها و کشتارها همچنان برجسته‌ترین نمود اتفاقات شاید همین مسئله داره.
گسترش دامنه مقاومت در تمام فلسطین نتیجه تربیت دینی و دکترین سازش نکردن با دشمن و تربیت نسل غیور، رشید و بصیر توسط مادران مقاوم فلسطینی است. دکتر خالد قدومی، نماینده جنبش حماس در ایران:
تربیت ما تو فلسطین مقاومت، اولین دکترین نظامی مردم فلسطین بود ان یقولوا لا، نه میگن، اون نه بزرگ دیگه، الان نه به جزئیات دیگر نفهمیدن، این دزدن و این دزد باید از اینجا بره، این دکترین اولیه. چند تا مجاهد بود داشتیم، جوانان رو جمع کردن و حمله کردن علیه انگلیس، همون انتفاضه و 1936 میلادی و انتفاضات البراق و همه انتفاضه ها و انقلاب های جوانان که چه بود؟ زیر این معادله، زیر این دکترینه، دکترینه رد، دکترینه ما میگیم الرفض، چه میگیم تو فارسی الرفض؟ یعنی پاسخ منفیه، نه میگیم رد کردن، بله اون رد کردن با حساب معادله قوان نیست، با حساب ایدولوژیه، ایدولوژی ما تو فلسطین ایدولوژی اخوان و حماس و چیز جنبش های سیاسی نیستن، صاحب الارض، صاحب حق، این ایدولوژی بود، رد کردن همه چیز، این دزدها. رفته رفته که اومدیم که روبروی این رژیم جلاد صهیونیستی، ارتش های عرب اومده گفته که ما اومدیم دنبال نجات مردم فلسطین، و نتیجه چی بود؟ جنگیدن ماشاءالله علیه اسرائیل هفت کشور عربی سال 1948 15 می جنگیدن علیه 70,000 اسرائیلی که از اروپا اومدن، همون عضوهای باندهای اروپایی و تحت تعقیب قانون اروپایی، از اونها که اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود بیگن که از نفرهایی که تحت تعقیب بودن تو بریتانیا، نخست وزیر شده و استقبال با رد کاربت، فرش سرخ از پایتخت های اروپا، و همینطور شده. ما همون این کار رو نپذیرفتیم و جنگیدیم با دکترین دیگر، تکثر رد کردنه، یعنی که این مفهوم رد کردن که باید متکثر بشه. بعد که دکترین سوم اومدیم دنبال مفهوم انتفاضه، اون 1987 تربیت بچه همون، اولا که همون توفیق الله سبحانه و تعالی و ایمان بالله سبحانه و تعالی، اعتقاد به خدا و اعتقاد به عدالت مسئله همون، که بچه همون که تربیت مساجد داشتن از سال 1970 میلادی، حتی که موقع که انتفاضه اول اتفاق افتاد 1987 میلادی، یعنی بعد از 17 سال تربیت و آموزش اسلامی و دینی، دشمن اگر میخواد بدونه کسی که دنبال عملیات جهادی هستن باید تو نماز الفجر جماعت نماز الفجر حضور داشته باشه، اگر جوان از اونجا غیبت دادن یعنی رفته سراغ عملیات جهادی هستن. این تربیت خیلی مهمه برای ما، این چه میگن ستون اصلی این مقاومت، همون نسل اولیه که این مجاهدین و این مقاومین. این دکترین الانتفاضه، یعنی چه پسر چه دختر چه جوان چه پیرمرد چه خانم چه مرد میان تو صحنه با وسایل ابتدایی و علیه رژیم صهیونیستی عملیات و مقاومت رو انجام بده، از سنگ آغاز شده.
در کوچه هایش فرسنگ ها سنگ، اینجا نشسته است بر سنگ ها سنگ، میبارد اینجا از ابرها خون، میجوشد اینجا از سنگ ها سنگ، میبارد اینجا از ابرها خون، میجوشد اینجا از سنگ ها سنگ، میسوزد از گرد در چشم هاش، میسازد از درد آهنگ ها سنگ، دل سنگ ها دست بر ماشه دارن، دارن در دست دل تنگ ها سنگ، در قرن بارود آتش فشان کرد، این گونه بایست در جنگ ها سنگ، بگذار باشد تا فصل پیروز بر ساعت شهر آونگ ها سنگ.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع مقاومت و بصیرت مردم فلسطین اختصاص دادیم. ادبیات مقاومت امروز خیلی گسترده تر از قبل شده و دامنه آن از سطح گروه های نظامی به عموم مردم رسیده است. در واقع مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن متجاوز به یک فرهنگ عمیق با لایه های مختلف تبدیل شده و در گوشت و خون مردم فلسطین و منطقه جریان یافته است. دکتر احمد رهدار، مدیر گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم:
من از مقاومت امروز فلسطین با عنوان واژه مقاومت منتشر یاد میکنم. اصل این اصطلاح رو از میشل فوکو وام میگیرم. ایشون مسئله استعمار منتشر رو توضیح میده که چگونه در روزگار ما استعمار خودش رو نهادینه کرده و در حالی که هست دیده نمیشه و رفته در مویرگ‌های اجتماعی. امروز یه مقاومتی رو ما در فلسطین داریم میبینیم که گذار کرده از مقاومت دیروز نظامیش. در یه مقطعی در فلسطین این گردان‌های ضد انقسام و بچه‌های رزمنده و مقاومت و اینها بودن که اسلحه به دست می اومدن مسئله مقاومت رو جلو می بردن. امروز بچه های کوچک فلسطین دارن خالبازی هاشون رو دارن درباره شهادت و جنگ و مقاومت و اینا دارن انجام میدن. امروز زنان فلسطینی هر کدوم یه رزمنده مقاوم شدن، بچه هاشون، پیر مردشون، جواناشون، همه ی ملت با همدیگه دارن سمفونی مقاومت رو دارن تولید میکنن. این ملت مقاوم هست، ملت مقاومت هست، نه گروه های مقاومت. انسان جدیدی که اونجا داره تولید میشه این هست، خودش یه انسان مقاوم منتشره، هر کاری میخواد بکنه، چه میخواد مثلا اسلحه به دست بگیره، چه در بیمارستان باشه، چه در کار خدماتی باشه، در هر چیزی باشه، مسئله یکش شده مقاومت. این نه اینی که در گذشته فلسطین نبوده، به نظرم این اندازه عمومیت نداشته و اینا اصلا از خود برکات جنگ و شهادت هست. جنگ وفاق اجتماعی درست میکنه. روایت امام حسین علیه السلام هست که شهادت برای اهل سرزمین آگاهی میاره. ملت فلسطین با خونهایی که در راه اسلام داده بسیر شده، وگرنه یه ملتی رو چند دهه شما در محاصره ارتباطاتی قرار بگیرید، در محاصره تمام عیار قرار بدید، این ملت خیلی باید مستعد باشه که زود گول بخوره، زود بلغزه، زود ببره. چرا نبریده؟ چرا گول نمیخوره؟ چرا وعده های مختلف جریان استکباری که امروز با قدرت رسانه خوب خودشو داره عرضه میکنه نمیتونه از ملت فلسطین قربانی بگیره؟ چون ملت خون داده و خون آگاهی میاره و خون آگاهی میاره.
امروز دو انگاره در فلسطین جلب توجه میکند، یکی انگاره مظلومیت و داغدیدگی و دیگری انگاره مقاومت و ایستادگی و پایمردی و رشادت. درست است که هر دو انگاره در روایت‌ها مهم و اساسی است، اما از نظر اولویت پرداخت و انتشار رسانه‌ای، تبلیغ و انعکاس رشادت و ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین مقدم بر انتقال انگاره مظلومیت است. دکتر رهدار:
شما یه پایلوت تاریخی مثل ملت فلسطین که جنگ نباشه و شهادت نداشته باشن در یه گوشه ای از زمین ایجاد بکنید، 75 سال یه قومی رو از همه امکانات محروم کنید، بعد 75 سال برید پیششون ببینید مثلا استعداد تاریخیشون، حافظه تاریخیشون، هوش جمعیشون، بصیرت سیاسیشون چه اندازه است. ملت فلسطین اینها رو کسب کرده، اینها رو تندازه قابل توجهی کسب کرده. ملت فلسطین امروز ملتی شده که از دو انگاره مظلومیت و مقاومت داره برای خودش یه هویت سنتزی جدید می‌سازه. البته من معتقد هستم در متن جنگ باید انگاره مقاومت غلبه کنه بر انگاره مظلومیت. انگاره مظلومیت رو ما باید بعد از جنگ پرچمش رو بالا بیاریم. و فلسطین اندازه مورد ظلم قرار گرفته که اگر هنر کنیم و این رو درست تبیین بکنیم، همه انسان‌های آزاده، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، و این انگاره نسبت خواهند گرفت و همراهی خواهند کرد با ملت فلسطین. انسان جدید فلسطین انسان تاریخدار شده. ما ملت‌های زیادی داریم که تاریخشون رو گم کردن، گمگشته تاریخی شدن. انسان فلسطینی امروز انسان تاریخ داره، هم دارای تباره در نقطه سرزمینی خودش، از یه نقطه‌ای شروع کرده، دکترین هایی رو تجربه کرده و کار خودش توسعه داده و جلو اومده، و هرچی جلو اومده مقاومت از اون کنف و از غیبش نمیدونم مشهود شده و خودآگاهی ملت نسبت به مقاومت افزایش پیدا کرده. این اتفاق اونجا افتاده در نقطه سرزمینش، در بیرون از سرزمینش هم دارای شبکه شده. یعنی الان این فقط ملت فلسطین نیستن که فرض کنید دارن مقاومت میکنن، ما جبهه مقاومت منطقه‌ای داریم. این جبهه مقاومت منطقه‌ای داره یه جورایی کمک میکنه به فلسطین. یعنی همین جلسه‌ای که ما الان گرفتیم و داریم فکر میکنیم و حرف میزنیم و ادبیات تولید میکنیم، بخشی از این کمک جبهه مقاومت به جریان مقاومت در فلسطین. خب اینها اتفاقاتی است که در فلسطین افتاده و قابل انکار نیست.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
غربی ها و به ویژه آمریکایی ها در مورد مردم مسلمان منطقه و فلسطین دچار اشتباه راهبردی شدند. آنها تصور می‌کردند مردم فلسطین و منطقه غرب آسیا و به طور کلی مسلمانان همانند سرخپوستان بومی آمریکا یا هند هستند که با اولین فشار و ترور ظلم می‌پذیرند و به استعمارگران جا می‌دهند. آنها مقاومت و ایستادگی و آزادگی مردم مسلمان را نادیده گرفتند و به همین علت در گرداب مقاومت مسلمانان گرفتار شدند. دکتر خالد قدومی، نماینده جنبش حماس در ایران:
امریکایی ها و استعمار نوین تو منطقیمون همه چیز می شناختم. پترولمون کجاست؟ بازارمون کجاست؟ خب ما چی دوست داریم؟ کدوم کت شلوار دوست داریم؟ ولی من به شما یه چیز میگم، یه تنها چیزی که این غربی ها برای من راجع به مردم منطقه نشناخته شدن که ما سرخ پوستان نیستیم، ما نمیپذیریم این استعمار رو، چون که فیزیک رو خوندیم، کل فعل یلاقیه فعل مضاد له و مساوی له بالقوه، چی میگن حجب و حکمت عکس العمل داره، اونو هفته نشناختن. ایشون اومدن با اعمال فشار علیه مردم ما، فکر کردم که ما ایندیان هستیم، هندی هستن که 120 سال با مقاومت صلح‌آمیز و کار میکنیم. نه، ما اینجوری نیستیم، اگرچه با احترام با هندی ها که در رأس آنها که گاندی و همون که انقلابیون هند علیه انگلیس و احترام میکنیم، ولی ما هندی نیستیم. ما تو منطقه فلفل میخوریم، ما تحمل نمیکنیم. فورا واکنش میدیم و واکنش خشن، با این حساب نیست که مثلا چقدر شهاده، چقدر خون مسمار بشه. موقعی که شارون تو مسجد الاقصی اومده، کسی که جوانانمون که مقاومت کردن و انتفاضه آمدن که تو میدان اونجا خودشون چک کردم، حساب کردن، تحلیل فراوان و عمیق که ما تانک داریم یا کلاشنکوف داریم، اصلا به هیچ عنوان. یه دوزده اومده تو خونه شما، پاسخش چه باید باشه؟ باید دفاع بکنید. این انسانیه. البته اگر دیگران به ما بکنین، چرا که شما از اینجا نمیره، اون فکرام انسان نیستن، اون چیز دیگره. انسان ها مسلمان، کافران، سنیان، شیعیان، بود برستن، مسیحیان، یهودیان، تو خونش اگر میخواد میره، شما باید پاسخ خشن پیش بینی بکنیم، حداقل این داستانمون.
جبهه مقاومت امروز به بلوغ و پختگی رسیده و از مرحله پدافندی به سطح آفندی و عملیات رسیده و عقلانیت و دوراندیشی و حفظ مصالح و منافع را از جمله ویژگی‌های پیشرونده و ثبات جبهه مقاومت می‌توان شمرد. دکتر سیدعلی موسوی، رئیس پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی دانشگاه باقرالعلوم:
ما روزهای اول انقلاب کرده بودیم، ولی کلن نوع حرکت انقلابی ما خیلی خام بود، در رفتارهای حساب نشده، برنامه ریزی نشده. شما این رو مقایسه بکنید با رفتارهای حرفه‌ای و حساب شده امروز جمهوری اسلامی. ما داریم مقاومت میکنیم، ولی افکار عمومی مردممون رو باید جمع کنیم پشت سر خودمون. داریم مقاومت میکنیم، اما متحورانه وارد درگیری نمیشیم، جوری ضربه میزنیم که خودمون میخوایم. یکی از بچهای جبهه تعریف میکرد، میگفت اون موقعی که جنگ رفته بود دیگه تو خلیج فارس، یکی از این بچهای دانشجو که آمریکا دانشجو بود، تابستونش اومده بود سوار این قایق ما رفته بودیم وسط خلیج فارس، بعد یه پشت بیستیم یکی این ناوه آمریکایی داشت انگلیسی صحبت میکرد. این دفعه من گفت گوش بده دست من میگم چی داره میگه. بعد شروع کرد میگفت اینم انگلیسی صحبت کردن و تو بعدش پرسیدیم چی گفتیم. گفت اون گفتش که مردی بزن. چون اون موقع ما با همین قایقای تونو میزدیم. بعد میگه خب تو چی گفتی؟ طبیعتا ما میگیم میزنم خوبم میزنمت. اما این یه چیز دیگه گفته بود. یه جمله دیگه اضافه کرده بود. گفته بود میزنم خوبم میزنم. اما نه اونجایی که تو میخوای. اونجایی که خودم میخوام. دقت کردیم؟ این عقلانیت که تطور پیدا بکنه جلو این دیگه نمیشه وایستاد. رفتار ابلهانه نمیکنه. نمیشه جریان داعش. نمیشه جریان محتوم و نافرجام القاعده. بلکه یک جریان مقاومتی میشه که برق از چشم همه استراتژیست‌های دنیا برده. یعنی امکان اصلا هر چه هنوز هم میشه فکر کنم میگن امکان نداره، ولی این چیزی که امکان نداره محقق شده. حالا هر چقدر بمب بریزین روی سر مردم مقاوم قزاقستان که عوض نمیشه. این انسان جدید متطور مقاومت که صرفا مسئلهش ایمان به خدا نیست، اینقدر هوشمند هست که اونطوری که دلش میخواد و اونطوری که برنامه ریزی کرده کمر طرف مقابل بشکنه. همونطور که انسان امروز انقلاب اسلامی به این نقطه رسیده و در آستانه گام دوم انقلابه، این وعده محتوم الهیه.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع مقاومت و بصیرت مردم فلسطین اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. به امید پیروزی مردم مظلوم فلسطین و غزه، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان، یار و نگهدارتان.
در حصاری از بیداد، ای نهاترین ای قدس، در غباری از تردید، خانه یقین ای قدس.
وادی رسولانی، شهر دین و آیینی، این قبیله را ای قدس قبله نخستینی، قبله نخستینی.
زخ خورده فریادی، تیر خورده آوازی، شور و شوق بیداری، اشتیاق پروازی.
باغ پرپری از داغ هست در دل تنگت، یک ستاره هر اشکت، یک پرنده هر سنگت. شاخه های زیتونت خوشه خوشه غم دارد، کوچه و خیابانت شکوه از ستم دارد.
ای حماسه جاوید، ای سلامت بشکو، بیقراریت چون مرد، سرفرازیت چون
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
ایران سرای پیروان عقل و دین
ایران.
ایران
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید،
این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون